بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت اوقاتی متعلق است به وجود مقدس حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله خداوند متعال توفیق معرفت به حضرت پیروی از حضرت اطاعت از حضرت هرچه بهتر به هممون کرامت کند نثار روح مطهر حضرتشون هم صلوات مرحمت کنید به سوره مبارکه انفطار رسیدیم چندست که از آخر قرآن کریم سوره های کوتاه که شروع کردیم رسیدیم به سوره انفطار چند آیه از این سوره قرائت شد در این چند آیه دو تا مطلب توجه داده شده یک این که جهانی که میبینیم زمین، آسمان، ستارگان این موجودات اینها هنگامی که قرار حضرت حق اراده حضرت حق تعلق بگیرد بر این که قیامت برپا شود همه اینها به هم می‌ریزه تمام اینها وضعیتی که دارد از دست می‌دهد به گونه‌های مختلف این مطلب در قرآن کریم توجه داده شده در این سوره هم در ابتدای سوره این مطلب آمده مطلب دوم این که بعد از این جریان قیامت که برپا می شود هر کسی نتیجه کارهای خودش رو می بینه تا اینجا که خوندم در ارتباط با این دوتا مطلب بود ترجمه این آیه ها از سماون فطرت وقتی که آسمان منفطر بشود یعنی انشقت به تعبیری که در تفسیر شده معمولا به این کلمه تفسیر کردن آسمان منشق بشه این وضعیتی که داره از بین میره و بالاخره متلاشی میشه این وضع موجود. و اذا الکواکب انتثرت، این ستاره هایی که میبینیم و آنچه نمیبینیم از این ستاره ها، اینها همه منتشر میشه، اینها سقوط میکنه، همه از هم میپاشه. وضعیت آسمان به کیفیتی که به هست به هم میریزه. در ارتباط با این دو جمله شریفه اشاره کرده است در این تفسیر کنز الدقایق که نسبتاً از تفسیرهای ارزنده است، نه این که در این تفسیر اشتباهی وجود نداشته باشد، که چنین چیزی نسبت به هر کتابی نمی شود گفت، بلکه به طور اکثر مسیر صحیحی را حرکت کرده است و در مسیر بیانات معصومین علیهم السلام تفسیر خود را قرار داده. در این تفسیر کنز الدقایق در ذیل همین آیه شریفه به مناسبت این دوتا آیه یه مطلبی که از این بحث خارجه گفته، گفتن که از حضرت صادق علیه السلام در کتاب شریف مصباح شیخ الطائفه آمده است که فرمودن و اسألک باسمک الذی وضعته علی الجبال فنصفت و اوضعته علی السماء فانشقت و علی النجوم فانتثرت. در مقام دعا حضرت صادق علیه السلام اینجور دعا میکردن و اینجور به ما هم تعلیم دادن که ما هم میتونیم اینجور دعایی بکنیم، بخواهیم از خداوند که پروردگارا سؤالت میکنم با اون اسمی که اون اسم را بر کوه ها نهادی و اونها را خورد کردی. یعنی در ارتباط با همون داستان قیامت که پیش میاد، در مقدمه قیامت این کارو میشه، سوالت میکنم به حق اون اسمی که اون اسم را بر آنها مینهی و کوه ها در هم ریخته میشود، پاره پاره میشود، قطع قطع میشود، و اسمی که باز اینچنین عظمت دارد که وقتی بر آسمان مینهی آسمان رو منشق میکند، دوتا میکند، و وقتی که بر ستاره ها مینهی ستاره ها رو ساقط میکند، منتشر میکند. که استفاده میشه از این دعای شریف و امثال این دعا که فراوان است که اسمایی است برای خداوند متعال، که اون چه به نظر میرسد مقصود اینه که یک موجوداتی است، کلماتی است، حقایقی است که ما نمیفهمیم اونا چیست، و اینها مخلوق خداست، درست شده است، خدا ایجاد کرده اینها را و به وسیله اینها این کارا میشه. یعنی وقتی کوه ها از هم میپاشد، آسمان منشق میشود، ستاره ها همگی در هم میریزن و ساقط میشون، بر اثر اون اسمی است که این اسم چنین توانایی دارد که این نظام هستی را به هم بریزد. چنین قدرت دارد که این کارها را انجام بدهد به اذن پروردگار. پس یعنی یک حقایق این چین هست که طبعا منظور این است، یعنی لفظی است، لفظی هم که باشه حکایت از اون را بخواد بکنه، یعنی اون حقایق، اون موجودات، اون کلمات که به تعبیرهای مختلف از مدارک استفاده میشه، اونها چنین توانایی خدا بهشون عطا میکند که این کارها به وسیله اونها انجام میشه. حالا از اون حقایق گاهی، اون حقایق متعددی است، اسماء است، ولله الاسماء الحسنا، که یکی از مصادیق این آیه شریفه ای که ولله الاسماء الحسنا، این که آقا حضرت رضا علیه السلام و دیگر معصومین فرمودن اون اسماء حسنا ما خاندان رسالت هستیم، که از جمله اونهاست وجود مقدس حضرت زهرا علیها سلام الله. آیه سوم، به ازل بهار فجرت، در مقدمه قیامت این جریان رخ میدهد که دریاها هم مخلوط یکدیگر میشه، همه راه به هم پیدا میکنه، این دریاهای متعددی که هست و فواصلی که دارد و اینها از بین می رود و در حقیقت یکی می شود. و اذا البهار فجرت، باز به این تعبیر در این تفسیر تعبیر کرده، فتح بعضها الی بعض، راه پیدا می کند بعضی از این دریاها به بعض دیگر، فسار الکل بحرا واحدا، همه یک دریا میشه. و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت، یعنی اون چه در دل قبرها هست اینها همه آشکار میشه، اون چه در دل زمین است همه اینها روی زمین قرار میگیره، و قبرها زیر و رو میشود به یک معنا، و زمین این چنین وضعیتی که دارد از دست میدهد، اون چه در دل زمین است از دل زمین آشکار میشود، که در مواردی در قرآن کریم این مطلب بیان شده که یک چنین وضعیتی به وجود میاد. و اذا القبور بعثرت، باز به این صورت تفسیر شده است در این تفسیر که قلب ترابها، زمین خاکش زیر و رو میشه، و اخرج موتاها، خارج میشود مردها، یعنی بدنهایی که در زمین قرار گرفته و دفن شده، بدنهایی که در زمین متلاشی شده، بدنهایی که در زمین اون چه متلاشی شده از این بدنها در زمین نیز متفرق شده، هر چه شده، و یا اون که کاری هم نشده باشه، همه به همه، چون بعد از بدنها ممکنه که اون وقت در وضعیت خودش باشه، مثل بعضی از بدنهایی که اینها سالیان درازی گذشته و بعد اینها تغییر نکرده، نسبت به مرحوم شیخ صدوق است دیگه ظاهران، که ایشان حدوداً بعد از 900 سال وقتی که در ارتباط با قبر ایشان برنامه های انجام می شد، اون وقت نوشتن در کتبم و شخصیت های اون وقتم از رفتند و دیدند و شهادت به این مسئله که بدن سالمی بوده است و به سلامت بوده، بدن تغییر پیدا نکرده. اخیراً هم در قم حدود 55 سال از فوت اون مرحوم که بدنی باز، حتی کفنش سالم، که اون کسی که این کار کرده بود به خود من گفتش که در جریان این قبل که بودیم بعد دیدیم که این کمچه وضعیتیه، من خودم سر کفن رو گرفتم و به پسرم گفتم پایین کفن بگیری که بلندش کنیم بذاریم از این نقطه به اون نقطه دیگه، و این کار کردیم و کفن محکم مثل که مال همین امروز بوده، مال امروز بوده، که در ارتباط با مرحوم آقای الهیانی که من دیده بودم شون، خدا رحمتش کنه. در هر حال اینجوریست که، و شخصیتی بودن که آقای بروجردی هم وقتی نماز خوندن برایشان گفته بودن کجا دیگر زمانه مثل تو را بزاید، در بارش گفته بودن. در هر حال مرحوم علامه مجلسی هم یکی از شخصیت‌های علمی اصفهان به خود من گفت که در جریانی که قبر رو تعمیر میکردن میگفتن که افراد موثقی که در جریان بودن دیده بودن که بدن سالمی است. در هر حال حالا ممکنه یه بدن سالمی هم باشه، میخوام بگم به الله همه بدن ها هرچه فعل و انفعال داره شده، خدا چه میکند همه اینها را به رو می آورد. و اذا القبور بعثرت، پس اون چه در دل زمین است اینها محشور میشه، که روشن است اون چه در قبور است همین بدن هاست دیگه که در قبوره. یعنی این آیه از آیات است که برخلاف نظریه آخوند مولا صدرا است. آخوند مولا صدرا در اسفار اصرار بر این داره که در قیامت روح انسان با صورت مثالی که مخترع خود روح است، به تعبیر خود کتاب اسفار اختراع کرده روح اون صورت مثالی را، با او محشور میشه و مصر است به این که از این بدن خاکی خبری نیست، اصرار داره. یکی از اشتباهات بزرگش همینه، اشتباهات بزرگ و فراون برای این گروه هست، یکیش اینه. و این برخلاف این مسائل است که در قرآن به صورت جدی آمده است و روایات فراوان. این چه این است که خیر همونها که در قبور قرار گرفته است که بدن هاست، همین ها بعثرت، نه اینکه بدنی خاکی که بوده است در کار نباشه و روح با صورت مثالی محشور بشود و عود به صورت مثالی بکند که ایشان عرض کردم مصر در این جهت است. این از مطالب باطله است که قرآن و حدیث برخلاف آن ظاهر نیست، نص است. گاهی گفته میشه ظواهر دین برخلاف اینه، نه، ظواهر دین که هیچی، نصوص دین برخلاف این مطلبی است که در اسفار آمده است. و در ارتباط با این مسئله اشتباهات دیگری هم در بحث قیامت و عالم در کار هست، یکیش اینه در ارتباط با حشر اجساد. پس اینجوریست که و اذا القبور بعثرت، یعنی با همین تعبیری که تو این تفسیرم شده اخرج موتاها، اینجور میشه که مرده هایی در زمین بودن اینون به اصطلاح زنده خواهند شد. علمت نفس ما قدمت، اون وقت است که هر کسی هر چه که کرده است و انجام داده است و پیش فرستاده به عالم بعد، و اون چه که تأخیر کرده است که یکی دو تا معنا شده کرد میکنم انشاءالله، همه اینا رو میفهمه. یعنی نتیجه تمام کارهایش را میفهمد، کارهایی که پیش فرستاده، یعنی کاری که کرده قبل از مردنش، اون کارها ثبت و ضبط شده است و در تشکیلات ثبت و ضبط الهی مضبوط است و روز قیامت برملا می شود و همش بهش نشون داده میشه، میبیند نتیجه کارش را. اونه که قبل از فوتش انجام داده، اعمال خوب اعمال بد، کار خیر کار شر، این رو میبینه. علمت نفسون ما قدمت، هرچی پیش برستاده، و اخرت، و هرچی که خیر از اعمالش تأخیر درش رخ داده، و اخرت، اون اخرت چند جور معنا شده، یکیش هم این که یعنی کارهایی که بعد از خودش بر اثر برنامه‌هایی که داشته که آثارش باقی مونده است، اونها دو تا معنا شده. یکیش اینه که هر دوش انشاءالله عرض بکنم، اولش معنی ساده تر عرض کرده باشم، و آخرت یعنی کاری که آخر عمرش انجام داده، قدمت و آخرت، یعنی کارهایی که اول عمرش انجام داده و کارهایی که آخر عمرش انجام داده. اول و آخر، قدمت یعنی اول، آخرت یعنی آخر، یعنی کاری که از اول عمر تا آخر عمر انجام داد. این یک معناست، کما اینکه در اون آیه شریف هم به همین معنا شد، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، یعنی گناهی که به گمان مشرکین برای خودشون برای تو میگفتن، اون گناهایی که اول به سطح تو، تا حالا که فتح مکه کردیم و غلبه کردیم و همه اونا از بین رفت، همه اینا اونه که تقدمه، یعنی گناهایی که به زعم خودشون به تو نسبت میدادن اول کار، و آخرت هم آخر کار. اینجا هم همینطور، یعنی انسان وقتی فوت شد تمام نتایج کارهای اول تا آخر عمرش را همه را میبیند، تمام این نتایج را میبیند. علمت نفس ما قدمت و اخرت، این یک. دو، اخرت یعنی بعد از فوت خودش یک کاری کرده گناه آثاری داره، کاری خوبی کرده که آثار خوبی بر کار خوبشه، مسجد ساخته، مدرسه خوبی ساخته، در مسیر خیر قدمی برداشته، وقفی کرده با شرایط مشروع صحیح، کار خیری انجام داده، کتابی نوشته، آثار اون کتاب باقی مونده، کتاب خوبیست یا کتاب بدیست، یا مرکز فسادی درست کرده، مرکز نادرستی درست کرده، چه خوب چه بد، از کارهایی که منشأ خیر یا منشأ شر است، آثار خیر یا آثار بدی دارد، همه اونها هم باز برای او مشخص است و آگاه به همه اونها خواهد شد. علمت نفس ما قدمت، کارهایی که انجام داده در کل زندگیش از اول تا آخر عمر، و آخرت کارهایی که بعد از مردن به سراغش میاد. پس دو جور شد، قدمت و آخرت، دو تا معنا براش شد که در یه حدیثی در ارتباط با کارهایی که از احادیث مرویه از پیغمبر اکرم است در آثار اعمال در همین تفسیر چون آمده من همینم خونده باشم مناسب هست که حدیثی است از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله ان سائلا قدم على عهد النبي سائلی آمد در زمان پیغمبر اکرم در جمعی که پیغمبر اکرم بودن جمعیت اصحاب بودن فسأل چیزی درخواست کرد پول خواست درهم و دینار خواست فسکت القوم جمعی که بودن خدمت پیغمبر اکرم اینا جوابی ندادن کسی چیزی نگفت بیام این پول بگیر این درهم بگیر دینار بگیر کسی چیزی نگفت فسکت القوم در بین همین جمع یک کسی بعد از سکوت همه باشد ثم ان رجلا اعطا یکی از همینه که سکوت کرده بود این پاشد به قول من پاشد تو پاشد اینجا نداره دیگه اعطا یه چیزی بهش داد وقتی این کار کرد بقیه هم شروع کردن کار خیلی وقتا میشه ادام یک کار میکنه بقیه هم میکنه حتی مثلا چایی میارم تو مجلس اون یکی اولی اگه برداره مثل یه چیزی کنه دیگه هم برمیدن اون که اولی اگه بر نداره خیلی وقتا بشه اونه بعد هم بر نمیدن یعنی یک سنت سنیه میشه با این عملش یا خوب یا بد خیلی وقتا اینجوری هست این یک کسی باشد این پول داد اون که شروع کرد پول دادن بقیه هم شروع کردن پول دادن بقیه هم دادن دیگران هم عطا کردن ثم ان رجلا اعطا فاعطاه القوم بقیه هم دادن کار کردن فقال النبی اون وقت وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من استن خیرن فستن به فعلیه وزره و مثل اوزار من اتبعه من غیر ان ینقص من اوزارهم فرمودن اگر یک کسی یک سنت بدی به وجود بیاره یک کار بدی بکنه ادهی هم به خاطر که این این کار بد کرده اونا هم اون کار بد بکنن وزر و وبال کاری که اونا کردن برای خودشون که هست مختار بودن به اختیار خودشون کار خلاف کردن به اضافه این که برای خودشون وزر و وبال است برای کسی که سبب شده برای این کارا یعنی این کار اون شروع کرد بقیه هم کردن برای اون شخصی که سبب شدم نیز این وزر و وبال هست از وزر و وبال اونایی هم که انجام دادن کم نمیشه اونا وزر و وبالشون مختار بودن به جای خودش محفوظه این شخصی هم که سبب شده همینطور طبعا با توجه به روایات دیگه هم که داریم باز نسبت به کار خیر هم همینطوره یعنی یک کسی یک کار خیری انجام داد دیگران به خاطر کار خیر او کار خیر رو ادامه دادن انجام دادن اون کار خیر منتشر شد و دیگران هم تبعیت کردن باز برای اونها که کار خیر رو انجام دادن ثوابشون محفوظ است ازشون چیزی کم نمیشه ولی ثوابی که به اونها داده شده است اون ثواب برای کسی که سبب خیر شده نیز داده میشه اینه که در ارتباط با سنت حسنه و سیئه که از کسی بروز بکنه که هر دوش در این حدیث هست من یکیش خوندم یک قسمت از چشمم افتاد اینه پیغمبر اکرم اون وقت فرمودن که من استن خیرن فستن به فله اجره و مثل اجور من تبعه من غیر منتقص من اجورهم. این در ارتباط با کار خیر، سنت خوب. و من استن شرن فستن به فعليه وزره و مثل اوزار من اتبعه من غیر ان ننقص من اوزاره. هر دوش در حدیث، یعنی هم جهت سنت حسنه هم سنت سیئه هست. بنابراین این چینه که کارهای انسان ریز و درشتش، صغیر و کبیرش، با همون تعبیری که هممون بلدیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر. خیلی عجیبه، قد یک ذره مکرر صحبت شده تو آفتاب، یک ذره و تیکایی از روزنه آفتاب تابیده، اونجا بیشتر مشخص آدم نگاه میکنه، میبینه تو این آفتابی که از روزنه تابیده ذراتیه، قد ذره، از اونم ریزتر، هرچه ذریف، هرچه کوچک، کار خوب به خودش برمیگرد، کار خلاف به خودش برمیگرد و میبینه. عجیبه، اگر معتقد باشه کسی که مطلب از این قرار عالم یه همچه عالمی است، بعد دیگه خیلی آدم به نفع خودش مواظبه. آره، این چه این است که باز مکرر در قرآن کریم این مطلب رو فرموده است که انسان ها اگر کارتون، عملتون هر کجا باشه، در زمین باشه، در آسمان باشه، در دل سنگی باشه، یا بنیه انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یات به الله. از سفارش های حضرت لقمان به فرزندشون که پسرم، یا بنیه اگر چنونچه اعمال تو اینها به قدر وزن یک ذره باشه، این کان مثقال و حبه به قدر سنگینی یک دانه باشه، هر چه ریز، این عمل در آسمان ها باشه، حالا در آسمان ها به صورت مختلف، تو هواپیما باشه، حالا که آدم خیلی روشن تو هواپیما اونجا ذکر خدا بگه، تو هواپیما چرت و پرت بگه، تو هواپیما خلاف کنه، تو هواپیما اطاعت کنه، در آسمان ها باشه یا رفته باشه به آسمان ها به صورت های مختلف که باز برنامه برای این جهت ها، یا در زمین باشه یا در دل یک سنگی باشه، آدم تو چای رفته باشه، اون تو چای یک ذکر خدا گفته یا حرفی به خودی گفته باشه و ها کذا، هر کجا که باشد یعت به الله، خداست این عمل تو رو می آورد، می آورد. اینجاست که علمت نفس ما قدمت، حالا اعمالی از قبیل نماز و روزه و کارهای خیر باشه، صدقات باشه، به گونه های مختلف باشه، شر باشه، همه اینها اون وقت انسان آگاه میشه بهش، بعد پروندهش براش مشخص میشه و بایستی در جریان اعمالش قرار بگیره. اون وقت از کارهای بسیار خیر که در این قیامت و این جریان عجیب قیامت که کارها اینقدر حساب شده است، دقیق است، در یه حدیثی داره که ساعتی در قیامت برای انسان پیش میاد که کل اون چه انجام داده است یک جا میبینه، یک جا میبینه، عمل میبینه، دیگه نمیتونه انکار بکنه، خودشم داره میبینه دیگه. به اضافه گواهایی که در قیامت هست که گواهی میدهن که این کار رو کرده انسان، به اضافه خودش از همه روشنتر خودش داره میبینه دیگه، نمیتونه انکار کنه و تمام کارها و همه اعمالش رو میبینه. اون وقت از کارهایی که از هر چه فکر کنیم اهمیتش بیشتر است که بسیار برای انسان ارزنده است، مسئله محبت خاندان رسالت علیهم السلام، ولایتشون، اعتقاد به امامتشون و هرچه بهتر در جهت پیروی از این بزرگواران صاعی و جدی بودن و در جهت تقویت اون چه که مربوط به این بزرگواران هست در جمع و جامعه، همینی که هممون توجه داریم، ولایت اهل البیت و براءت از دشمنانشون، از چیزهایی که در قیامت هرچه فکر کنیم آثارش بیشتر از آن است که ما فکر کنیم، اینه ولایت است و براءت. هرچه فکر کنیم در ارتباط با عظمتش هر کدام را کم فکر کردیم و به حقیقت مطلب اونچنون که هست نرسیدیم. و اون وقت باز محور این انوار طیبه از جهتی میشه تعبیر کرد، محور انوار طیبه وجود مقدس حضرت فاطمه صدیقه صلوات الله و سلامه علیها. این شخصیتی که در قرآن کریم در آیه تطهیر مورد اتفاق تمام مسلمین، حضرت زهرا علیها السلام، در آیه قربا مورد اتفاق تمام مسلمین، حضرت فاطمه علیها السلام، در آیه اطعام مورد اتفاق تمام مسلمین، حضرت زهرا علیها السلام، در آیه مباهله مورد اتفاق تمام مسلمین. خیلی عجیبه، شخصیتی که در ارتباط با این آیاتی که جمع ممتاز به زبان قرآن معرفی شدن، مورد اتفاق عموم مسلمین است. هیچ کس مخالفت با این نداره که حضرت زهرا سلام الله علیها در جمع آیه مباهله، در اون جریان فوق العاده مهم سرنوشت ساز، حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، مورد اتفاق همه است. و تا اونجا مورد اتفاق است که این تفسیری به نام صدقوت که مرد بسیار منحرفه، لجوجی در مقابل حق بوده است و بسیار بسیار در ضلالت، به همه آیه هایی که مربوط به اهل بیت علیهم السلام است و اونجور که من برخورد کردم، همه اینا را یک دستکاری میکرده که مربوط به اهل بیت نیست. مثلا به یک صورتی که حالا مفصل هم مناقشه درست میکرده، به این آیه که رسیده، آیه مباهله، دیده که هیچ کارش نمیشه کرد. یعنی قطعی از اون جمعی که منتخب پروردگار بودند و به عمل پیامبر گرامی اینا انتخاب شدند و در مقابل نصرانی ها و برای نفرین کردن بر یکدیگر اون جریان سرنوشت ساز مباهله به اتفاق همه به گونه ای که هیچ قابل خدشه براش نبوده، اونجا وقتی رسیده اینجا رسیده چکا کنه؟ از کسرت عنادش با اهل البیت علیهم السلام که همه جا یه همچه وضعی داشته، اما اینجا دیده که هیچ کار نمیتونه بکنه. قضیتون فی عائله، قضیتون فی واقع رد شده، دیگه نگفته که اصلا وارد قضیه نشده، قضیتون فی واقع رد شده. به خاطر اینکه مطلب خیلی جدی بوده، خیلی قطعی بوده. اونجا هم بود حضرت زهرا سلام الله علیه، فقال تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، که در خصوص این نساء اینجا همه بدونیم دیگه، در جریان مباهله وقتی نصرانی آمدن رو با پیغمبر اکرم بحث کردن، صحبت کردن، قبول نکردن استدلال را، پیامبر اکرم مأمور شدن که شما پیامبر بگو ما فرزندانمون، پسرانمون، زنانمون، جانمون را با خودمون برمیداریم و شما هم همین کار بکنید، یعنی عزیزانتون، ما هم عزیزانمون، مکان معین، زمان معین نفرین بکنیم، نفرین هر یک مستجاب شد دلیل بر حقانیت شد و اون وقت قرار بینشون. پیغمبر اکرم چیکار کردن؟ وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، همسر حضرت زهرا امیرالمومنین و فرزندانشون امام حسن و امام حسین رو برداشتن با خودشون. ابناءنا الحسن و الحسین، نساءنا حضرت زهرا و انفسنا آقا حضرت امیر. خاطر بعد یک شبی بود که اون شب خیلی بر ما خوش گذاشت، زده که چیز فهمیدیم، یه چیز یاد گرفتیم. اون این بود که یه آقایی بود، خدا رحمتش کنه، خیلی مغزش لطیف بود، در مسائل مشکلم با لطافت مغزش مطالب به خوبی حل میکرد، خدا رحمتش کنه. ایشان میگفت که جایی که ما هستیم، که پاکستان بود، اونجا گروه های مختلف مربوطه، از جمله با اهل سنتی که مربوطیم. یه وقت یک سنی به من گفتش که ما و شما میگیم پیغمبر اکرم معصومن. بله معصومن، اما نه اسمتی که شما میگید که هیچ هوای نفسی نبوده است، همه جا خدا، نه هوای نفسی بوده مشروع، ولی هوای نفسی بوده، دل بخواهی بوده. بعد میگفت که او گفت از جمله این که در جریان مباهله خدا فرموده است که پیامبر شما پسرانتون و نسایتون رو جانتون، پیغمبر اکرم از نسا حضرت زهرا رو انتخاب کردن. نسا این زنها میتونستن هر یک از این زنهایی که اونجا بودن انتخاب کنن، ولی دختر خودشون انتخاب کردن، دلشون خواست که این موقعیت را، امتیاز را به دخترشون بدن. هوای دلشون بوده است، نه خدای کذایی که شما میگه، هوای دلشون بوده و مشروع هم بوده، مشکل نداشته. اما اون اسمتی که شما میگه نیست، درجه پایین تر بودن. بگم اینو گفت به من، من سریع به ذهنم زد، مغز بسیار لطیفی داشت، خدا رحمت کرده. میگفت، گفتم بهش که خیر، مطلب دوری که تو فکر کرده نیست. نسا، به ذهنم زد این مطلب، نسا وقتی کنار ابنا بیاد، در استعمالات عرب نسا کنار ابنا که میاد، که ابنا پسرانن، نسا اصلا یعنی دختر، یعنی دختر، نه یعنی مطلق زنها بعد پیغمبر اکرم دخترشون انتخاب کردن. تو قرآن کریم داریم یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. اینجا در جریان حضرت موسی یذبحون ابناءکم، پسران میکشتن و نگه میداشتن، و یستحیون نساءکم یعنی دختران، یعنی وقت مادری که بچهش متولد میشد، بچهش پسر بود میکشتن، دختر بود نمی کشتن، یا یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. منظور اینه، مشخصه. میگفت اتفاقا شعرا و قصیدهایی که از قدیم یادم بود و فراموش کرده بودم به ذهنم زد، اینا رو هم خوندم که هر جا ابنا کنار نساء آمده یعنی دختر. پس معناش چی میشه؟ یعنی خود خدا فرموده دخترتو بردار. خود خدا فرموده. خیلی لطیفه عالی بود که گفته بود. این چه اینه که فاطمه صدیقه علیه السلام مصداق این آیاتی که گفتیم اینقدر مطلب مشخصه که لذات خیلی درد است. این شخصیتی که به تصدیق کل مصداق قطعی آیه تطهیر، مصداق قطعی آیه اطعام، مصداق قطعی آیه مباهله. اون وقت یک کسی از رفقا خدا رحمتشون جمع آوری کرده بود همه اون چه در این زمین رسیده است از بقیه معصومین، اون چه که از خواسته هم رسیده است جمع کرده بود، بیش از 300 آیه است که در اون آیات حضرت زهرا سلام الله علیها تعریف شدن. اون وقت چه جنایت هایی کردن، چه کردن، بسیار عجیبه. شخصیتی که علمشون، حلمشون، سخاشون، عبادتشون، همه کمالاتشون غیر قابل توصیف. که یک جمله کوتاه هم به ذهنم زد که امشب از بیاناتشون عرض کرده باشم و بیشتر از حضرتش بهره گرفته باشم عرضم رو جمع کنم. یه جمله خیلی کوتاهی است که خیلی درس است، اگر انسان عمل کند بسیار موفق میشه. در حدیث هست که این سه جمله رو از پیغمبر اکرم گرفته بودن و محفوظ نگهش می‌داشتن. تعدل عندي الحسن والحسين، این جملات معادل است نزد من با حسن و حسین علیه السلام. امام حسین در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها مشخص شده که مطلب چه قراره. معادلات اینه چی؟ تعدل و اندی الحسن و الحسین. وقت من اجلو تو ذهنم آمده، یعنی فرزندی و مادری، نه خصوص امام حسن و امام حسین با قید امامتشون. یعنی مادر و فرزند چقدر با یکدیگر مربوطند و چقدر مادر نسبت به فرزند علاقمنده است. تعدل و اندی الحسن و الحسین، یعنی بمانند علاقه مادر به فرزند، نه یعنی علاقه به امام حسن و امام حسین با شؤون و مقاماتی که اونا دارن. هیچ چیزی جایگزین اون نمیشه. اونی که اینجا مقصود باشه این باشه. حالا گاهی گفته میشه که یعنی از نظر حقانیت، در جهت حقانیت. حالا اگر مسائل دیگری هم بود عزیزان فهمودن بعد استفاده میکنیم. این جملاتی که اینقدر ارزش دارد این سه جمله است. یک، من کان یؤمر بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. من کان یؤمر بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. اگر کسی به خدا و قیامت ایمان دارد همسایش رو اذیت نکن. این یک که خیلی سفارش شده. اگر همین عملی بشه یه اجتماعی هر چند بزرگ باشه هیچ کس کسی را اذیت نمی‌کنه. نتیجه اون جامعه همه به هم خیر می‌رسونن. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. همسایش اذیت نکنه و شرایط همسایه بودن رو بدونه و رعایت بکنه، ناراحتی درست نکنه. تا اینجا مواظب باشه که در حدیث هست حرمت همسایه به مانند حرمت مادر است. حرمت مادر، چقدر مادر محترم. وقت همه نسبت به یک دیگر اینجور برنامه که داشته باشن، جامعه چی میشه؟ این یک. نه اینکه به عکس باشه که هرچی دلش مخواد پشتر همسایه بگه، وقتی هم میبینش ما همیشه ذکر خیر شما رو داریم، همیشه حرف شما هست و خوشحال میشه. اینجوری نباشه. دو، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. مهمانش رو گرامی بداره. یه کسی وارد شد بر انسان، حالا چون این خبر نداده آمده بس من بد برخورد کنم، بدجور باش برخورد باشم و حالا انسان، نه، اگر تا میتونه با خوبی و خوشی و اینا رعایت کن. استثناءات هم تو هر جایی جای خودش محفوظه. فلیکرم ضیفه. سوم، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت. این زبون شما مواظب باشه. اگر میبیند حرفی که میخواد بزند خوبه بگوید، اگر نه ساکت باشه. خیلی مسئله است. اگر کسی موفق باشد بر حفظ زبان، بسیار موفق شده است در جهت تکامل. این دوتا نکته کوتاه رو من در بیانات مرحوم حاج عباس قمی رحمت الله علیه دیدم، نمیدونم از خودشونه یا خیر، که زبان، در ارتباط با زبان این دو نکته رو انسان توجه داشته باشه که از آسان‌ترین وسائلی که انسان در اختیار بگیرد برای که به خلاف بیفتد زبونه. اینه، مثلا انسان نسبت به کسی حسودش کرده و میخواد طرف اذیت کنه، اما دسترسی نداره، او یک سر دنیا است، انسان جای دیگه است، دسترسی نداره که بخواد اذیتش بکنه، اما این زبونش در اختیارش و نزدیکشه، پشت سرش هرچی میخواد میگه، راحت میگه. به راحتی رذایل اخلاقی از طریق زبان بروز میکند. کبر انسان، حسد انسان، رذایل دیگری که انسان دارد خیلی به راحتی به وسیله زبان بروز میکنه، خیلی به راحتی. لذا کار مشکله که باید دقیق بود. و اگر کسی چنین کرد که زبانش مواظب شد، یعنی مانع شده است از بروز رذایل در بسیاری از موارد، مانع شده، خیلی به نفعش. دو، این که هر یک از اعضای انسان اینها محدوده تصرفشون خیلی مشخصه و محدوده، ولی زبان جون نیست. یعنی چشم فقط در ارتباط با دیدنی ها، یعنی اشکال و رنگ ها میتوند که دخالت کنه. گوش در ارتباط با صداها میتونه دخالت کنه، دیگه به اشکال کاری نداره، به رنگ ها کاری نداره. و همه اعضای محدود خاصی دارن. اونی که تو همه چیز دخالت میکنه زبونه. از گذشته حرف میزنه، از آینده حرف میزنه، از شنیدنی ها میگوید، از دیدنی ها میگوید، از همه چیز میگوید. یعنی قدرت تصرف بسیار داره. و اون که بامش بیش، برفش بیشتر. اینه که اگر کسی زبانش رو حفظ کند بسیار بسیار موفق شده. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت. چقدر لطیف فرمودن آه زمین مسلم که من کسر کلامو، کسر خطاو، و من کسر خطاو قل حیاو، و من قل حیاو قل ورعو، و من قل ورعو مات قلبو، و من مات قلبو سکن فی النار. کسی که خیلی حرف بزنه طبع مطلب از خیلی حرف زدن اینه که خطا هم زیاد بکنه. اگر خیلی حرف میزنه دقیق هم هست، همه حرفاش حساب شده، بسیار خوب، خیلی خوب. لذا هم مؤمن گفته شده گنگه، یعنی حرف بی خود میزنه، هم گفته شده مؤمن پر حرفه، یعنی هر جا که حرف خوب باید بزنه میزنه، ولی دقت نداشته باشه، خطاش که زیاد باشه ادامه بده به این کار، میمنشه حیاش کمه که این کار میکنه. حیاش کم شد، قلبش از تقوا دور افتاده، قلبش مرده، قبلش میره تقواش از برفته، نتیجه این کار میشه جهنمی شدنش. این چه اینه که خیلی بجاست. حالا این سه جمله از وجود مقدس بی بی نزل داشته باشیم. بنابراین شخصیتی که عرض کردم اینقدر عظمت دارد که اینها واقعا کمی از دریا بود که به عرضتون رسید، که همه مونم الحمدلله اینا رو حدودا میدونستیم، به عنوان عرض ادب گفتیم. وقت چنین شخصیتی کار به جایی برسد که رجاله بریزن در خانهش و اون اوضاع و احوال وجود بیارن، اصلا در حدی که واقعا برای بعضی به ذهنشون میاد که چطور میشه که همچه کاری بکنن. آخه حضرت زهرا سلام الله علیها که همشون میدونستن پیغمبر اکرم چقدر به حضرتش علاقه مندن، رضایت او رضایت من، خشم او خشم من، رضایت او رضایت خدا، خشم او خشم پروردگار. میدونستن که وقتی بی بی وارد میشدن پیغمبر اکرم پا میشدن و برنامه‌ای که فرزند نسبت به مادرش دارد انجام میدادند، دست ببوسند، باشند، احترام کنند، ام ابیها، که یک معناش اینه. وقت کار به جایی برسه که بی بی صدا بزنن بابا ببین با من چی کار میکنن. چرا بزنن ابتا وحبيبتك أبت وغاز السامري وبهدل طبا ومال النار کبوتر من بپرد لانه فاطمه مبر سفر کسی چه داند چه کرد دوش بیان چه گشته با تو چه کرد با من لا اله الا الله تو را کشنده شنده میان خانه مظلوم علی جان مظلوم علی جان. عرض میکنم اگر کسی سوال کنه بی بی چه شد که دوران جوانی از دنیا رفتن، آقای ما مششون جواب دادن و کان سبب وفاتان. أن قم فزم أولى فلان فكذا ابن الزين لا إله إلا خوندم بازش نمی کنم خیلی مشکل سیف و نهل سیف و این مسائل رو باز کردن خیلی دشواره ولی به ازمان این شعر رو عرض می کنم ای وای بزرگترین مصیبت در دفتر خلقت چه مصیبتیست زنن فاطمه را و علی نگاه کنند لا اله الا الله بازم ارز میکنیم اللهم لن اول ظالم ظلمم